حذف آیت الله کاشانی انجام میده. و 24 اسفند 1358 انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و از مجموع بیش از 20 میلیون واجد شرایط رأی دادن، نزدیک به 11 میلیون نفر در انتخاب 270 نماینده شرکت کردند، اگرچه انتخابات به دوره دوم کشیده شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب ممنونم از همکار خوبون آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما برسیم به سوالی که در رابطه بحث آمریکا هست. جناب استاد ابوطالبی شنونده محترمی به شماره 0913 چهارشنبه آخرشون 3319 این سوالو پرسیدن. با سلام، با توجه به مشکلات بسیاری که گریبانگیر کشور شده، آیا هنوزم میگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟
بله، ما هنوزم میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببینید، دو تا نکته رو بعد در پاسخ به این سوال بهش توجه کرد. نکته اول اینه که همین مشکلات بسیاری که گریبانگیر کشور شده است که ایشون دارن بهش اشاره میکنن، این همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری به درستی بهش اشاره کردن که تو کشور در بحث مشکلات و بحث تحریم‌ها یه تحریفی داره رخ میده و این تحریف واقعیته که تصور بکنن مردم ما که مشکلات بسیار همه ناشی از تحریم‌های آمریکایی است.
یعنی جریان تحریف خب در کنار این تحریم،
بله که بله، تحریم‌های آمریکایی واقعیتی است که وجود دارد. اما اینکه این تحریم‌ها چقدر برای ما مشکل ایجاد کرده رو باید ببین بررسی کنیم. امروز کارشناسا میگن حد اکثر 20% مشکلات ما ناشی از تحریم هاست. پس 70-80% خارج از تحریم هاست و خود مردم اینو میفهمن. اونجایی که مثلا ما جلو قاچاقو نمیگیریم، اونجایی که ما قیمت‌های بازار خودمون کنترل نمی‌کنیم، نظارت دقیق نمی‌کنیم، نوع سیاست هامون در تنظیم ارز و دلار و سکه و اینها، اینا چه ربطی به تحریم داره؟ سیاست های خودسازیمون چه ربطی به تحریم داره؟ یا قیمت گذاری خودمون چه ربطی به تحریم داره؟ بنابراین این رو اول روشن کنیم که بله، بسیاری از مشکلاتی که ما داریم اتفاقا برعکس اصلا با آمریکا ربطی نداره. پس فکر نکنید آمریکا مشکلات رو بر ما ایجاد کنه، بگیم پس حالا که آمریکا مشکل ایجاد کرده شما هی گفتید هیچ غلطی نمیتونید بکنید، بیا داره پدر ما رو در میاره. کی گفتم پدر ما در میاره؟ ما داریم چوب بی تدبیری های بعضی از مسئولینمون رو میخوریم و حتی رأی خوب ندادن مردممون، عدم نظارت های مسئولینی که باز خودمون انتخاب کردیم تو مجلس و عدم مطالبه گریه که حتی بعضی ما داریم میکنیم و البته حالا برخی از مسئولینی که وظیفه نظارت دارن یا بر خود دارن بر خود نمیکنن. بنابراین اینا به آمریکا ربطی نداره عموما. اما اون درصد خاصی هم که الان میگه 20% که با آمریکا ربطی داره، پس چه میدونم که هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ببینید، ما این تعبیر که وقتی میگیم هیچ غلطی نمیتواند بکنه، یه موقعی میخوایم یه تعبیر معمولی با ادبیات بگیم. هیچ یعنی اگه یک ضربن به ما زد، پس دیگه شما بیخود گفتید هیچ غلطی. این کنایه است، این مجازه، این به نوعی یک نوع ادبیات خطابی است که هیچ غلطی نمیتواند، یعنی آمریکا نمیتونه به ما ضربه اساسی و جدی بزنه. و این که میگیم هیچ غلطی نمیتواند بکند از این جهته، آمریکا از روز اولی که ما داشت انقلاب پیروز میشد دنبال براندازی بود، چه از قبل از پیروزی اون مأموریت هایی که نیروهای خودش رو فرستاد، چه بعد از پیروزی که کودتا را انداخت، جنگ داخلی را انداخت، تجزیه طلبی را انداخت، جنگ 8 ساله رو از طریق صدام ما تحمیل کردن، تحریم های اقتصادی، سیاسی، نظامی، همه اینا برای این بود که ما رو ساقط بکنن. واقعا نتونستن. وقتی یه نفری 40 سال میخواد حکومت جمهوری رو ساقط بکنه نتونسته، معلومه بهش که نتونستی هیچ غلطی بکنی. یه کسی مثلا قصد کشتن شما رو داره، میخواد بزنه شما رو بکشه، حالا مثلا فرض کن یه ضربه به شما میزنه، دست شما خراش برمی‌داره، مثلا شما رو بکشه، شما ازش در میری میخوری زمین، پات خراش برمی‌داره.
بله.
بعد شما میگه دیدی نتونستی منو بکشی، دیدی نتونستی غلطی بکنی، میگه نه دست زخمی شد. خب اون که مهم نیست که در مقابل اون کشته شدنه، ولذا بازم نتونستی به هدفت برسی. آمریکا هم اینطوریه، ولذا حتی تو برخی از بحث‌های دیگه مثل هسته آقای اوباما یادتونه اومد گفتش که من میخوام تمام به پیچ و مهره های هسته ما بین بره.
بله.
ولی نتونستن این کارو بکنن. تازه حالا با همه تنزل هایی که تر توسط حالا برخی از چیزای دولتی ما شد تو این زمینه، ولی نتونستن اون کار رو انجام بدن.
در برابر حجم توطئه‌ای که آمریکا علیه ما داشته میبینیم که واقعا
ناکام بوده.
بوده
بله ناکام بوده. ولذا نتونسته و بلکه بدتر هی ما توسعه پیدا کردیم. یعنی اونا میخواستن که ما ساقط بشیم، ساقط که نشدیم هیچ، اومدیم نمیدونم موشک ساختیم، پیشرفت‌های علمی کردیم، تو دنیا سری تو سر رو پیدا کردیم که قبل از انقلاب نداشتیم، تو منطقه قدرتیم، ما تازه داریم تو منطقه خودمون که نگه داشتیم هیچی. اونا میخوان سوریه رو ساقط کنن، ما نمیذاریم سوریه رو ساقط کنن، ما میایم تو منطقه دخالت میکنیم. اونا میخوان تو عراق بدون نظر ما دخالت کنن، نمیتونن دخالت کنن. ولذا خودمون که هیچی، پامونو فراتر از منطقه هم گذاشتیم، تو آمریکای جنوبی هم رفتیم، داریم اونجاهای تأثیراتی میگذاریم. خب اینا یعنی آمریکاش غلط نمیتواند بکنه. حالا 20% ضربه مثلا تحریمی هم به ما زده، تازه اون هم اگر خورده اولا آثار مثبت داشته. اون جمله که همیشه رهبری گفتن که بعضی خیال میکنن که ما میخوایم منکر اثر تحریم ها بشیم، نه، تحریم ها اثر گذاشتن، ولی همین تحریم ها خیلی جا باعث توفیقاتی برای ما شدن که حالا فرصت از تهدیدها ایجاد کردیم ما، که نمونه شو همیشه داره اخبار ما میگن. خیلی چیزایی که ما خودمون نمیتونستیم تولید کنیم، اینا ما رو تحریم کردن، یه مدت تعطیل شد، بعد اومدیم تولید کردیم. بنابراین حتی اون 20% هم که مشکلاتمون که به تحریم هم برمیگرده، در کنارش حتی از اونها هم تونستیم یه فوایدی رو کسب کنیم. بله، یه جاهایی هم از اون تحریم ها ما یه لطمه‌ای خوردیم که اونم باز با تدابیر نگاه به درون میتونیم جبران کنیم، چیزی که مقام معظم رهبری اخیراً هم تحت عنوان خونسا کردن تحریم ها مطرح کردن که ما میتونیم با تربیت خودمون کاری بکنیم که همون 20% دیگه تحریم آمریکا اثر نگذاره. بنابراین پس بازم میگم آمریکا غلطی نمیتواند بکند.
بله، بسیار ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین از همراه شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد ابوطالبی هستیم.
ما به توفیق الهی از این مسائل مربوط به تحریم و مشکلات، البته مشکلاتی به وجود میاره، مشکلاتی هست الان هم وجود داره، این مشکلات مال اول کار است. اگر دولت و ملت مقاومت کنند، هوشیاری به خرج بدن، کار و تلاش کنند، دامن همت به کمر بزنند، مطمئنن از این مرحله ما با پیروزی عبور خواهیم کرد، همچنانی که در جنگ تحمیلی با پیروزی عبور کردیم. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. دشمنان ما، اونایی که در آمریکا و در اروپا و در غرب علیه ما اقدام میکنند، اونها هم به درک اسفل خواهند رفت و جمهوری اسلامی انشاءالله باقی خواهد ماند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 که سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. خب آقای خرم از زرنیدشت فارس سوالی رو فرستاده در رابطه با قضیه کشف حجاب. جناب استاد ابوطالبی برای شما میخونم. با سلام، لطف کنید از کارشناس برنامه سوال کنید قضیه کشف حجاب توسط کی و در چه تاریخی رخ داد و هدفش از این جریان چی بود؟
کشف حجاب در 17 دی ماه 1314 شمسی توسط رضاخان و به دستور رضاخان انجام شد که منع استفاده از حجاب رو برای زنها به عنوان یک دستور اعلام کردن و ممنوع شد استفاده از حجاب. این دستوری که رضاخان داد و از 17 دی ماه 1314 رسمیت پیدا کرد، این زمینه هاش، حالا اینکه میگفتن به چه هدفی و چگونه، زمینه هاش از قبل چیده شده بود. ببینید، رضاخان به اعتراف انگلیسی ها در گذشته تا امروز، تا همین اخیر وزیر خارجه اسبق انگلیس آقای جک استرو و دیگران، اسناد تاریخ هم نشون میده که رضاخان دستنشان انگلیسی ها بود.
بله،
به خاطر اینکه انگلیسی ها در قرارداد 1919 وثوق الدوله که داشتن اقتصاد و امور نظامی ایران رو تحت سلطه خودشون گرفتن و در اون مقطع چون 1917 در روسیه انقلاب شده بود و روسیه عملا تو ایران حضور دیگه نداشت و انگلیس خودشو بی رقیب میدید تو ایران، دنبال این بود که تمام اصل قدرت ایران که نظامی و اقتصادی در خودش بگیره. اینو در قالب قرارداد به نام قرارداد 1919 تنظیم کردن که خب با مخالفت‌های اقشار مختلف از جمله علما مثل شهید مدرس و دیگران و شخصیت‌های سیاسی دیگه‌ای که حالا وطن پرست بودن، دینخواه و مذهب خواه بودن مخالفت شد و عملا نتونستن این کار انجام بدن. برای این کار اومدن یه فکر دیگه ای کردن، گفتن حالا که خب این نشد یه طریق دیگه ای، و اون هم که یه کسی رو تو ایران به قدرت برسونن که اهداف و برنامه‌ها رو پیاده کنه. اومدن رسیدن به رضا خان و حالا داستانایی داره که چگونه رضا خان رو از اون پایین به مراتب بالاتر آرام رسوندن و تا مرتبه پادشاهی.
و در نهایت با کودتای 1299 زمینای روی کار آمدن رضا خان رو فراهم
کردن و بعدم کمکش کردن تا رسید به پادشاهی.
بله.
حالا حمایت‌های مالی، حمایت‌های نظامی، حمایت‌های مختلف. خب رضا خان که به قدرت رسید، طبعا رضا خان دنبال پیدا کردن اهداف انگلیسی هاست، یعنی و بعدها هم روشن شد رضا خان دنبال غربی کردن ایران بود. به اسم اینکه من میخوام کشور پیشرفت بکند، تعبیرشون از پیشرفت رو همون غربی شدن میدونید، حالا چه خودش چه مشاورانی که داشت و عمده مشاوران رضا خان هم همین روشن فکران غربگرا بودن که حالا یا آگاهانه یا غیر آگاهانه راه پیشرفت کشور رو در غربی شدن میدونستن.
بله.
حالا بعضیشون هم ممکن بود متوجه بشن که این اصلا امر درستی نیست، بعضیشون هم به دلیل اون شیفته‌ای که به غرب داشتن فهم کردن واقعا با این کارهای غربی شدن کشور پیشرفت خواهد کرد. در هر صورت همچی طیفی شدن مشاوران اصلی رضا خان و به او برنامه دادن. جلسات رضا خان داره با مثلا انجمن ایران جوان که اونم که شما تئوری بدید من اجرا میکنم، چون رضا خان خودش آدم بی سوادی بود. ولی شما میبینید امثال سید حسن تقی‌زاده، تیمورتاش، علی اکبرخان داور،
بله،
خدمت شما عرض کنم که کاظم‌زاده ایرانشاه، اینا آدمای حالا غرب رفته، تحصیل کرده غربن، روزنامه‌نگارن یا حقوقدانن یا در مسائل اداری و اینها توانایی هایی دارن. اینا میشن مشاوران رضا خان و برنامه‌هایی رو میدن که رضا خان اجرا کنه. و رضا خانم به اسم این که من میخوام اصلاح کنم اومد چیکار کرد؟ تمام نهادها و بخش‌های دینی کشور رو حذف کرد، به جاش مدل غربیش آورد. مدارس سنتی دینی ما رو حذف کرد، مدارس غربی آورد. پوشش سنتی ما رو حذف کرد، پوشش غربی آورد. نهادهای حقوقی سنتی ما رو حذف کرد، نهاد غربی جاش آورد. نهاد مثلا اوقاف سنتی رو حذف کرد، نهاد غربی جاش آورد. و در حالی که اگر رضا خان واقعا می‌خواست اصلاح بکنه، باید همون نهاد موجود رو آسیب شناسی می‌کرد، آسیب‌هاش رو برطرف می‌کرد، تجربه‌های بیرونی هم بهش اضافه می‌کرد، اون وقت می‌شد یه نظام آموزشی مناسب. نه اینکه نظام آموزشی سنتی یا کلاً پوشش سنتی رو حذف کنه، پوشش سکولار غربی رو بیاره، نظام آموزشی سکولار غربی رو بیاره. رضا خان این کارو کرد. و خب این دروغ بود که واقعا پیشرفت فقط تنها راهش اینه، و البته خب خیلی هاش موجب پسرفت ما شد. حجاب هم همینه، یعنی حالا اون جمله معروف سید حسن تقی‌زاده که از جمله نزدیکان رضا خان بود که گفتش که ما اگه بخوایم پیشرفت کنیم باید از فرق سرتانو که با غربی بشیم، یعنی باید ظاهرمون هم تغییر کنه، یا اون جمله که همیشون گفت که ما باید جسمن و روحن ظاهرن و باطنن غربی شیم تا پیشرفت کنیم. خب اینم یکی از توصیه‌ها بود که رضا خان شد و رضا خان این کارم شروع کرد. حالا البته سفری هم به ترکیه داشت، بعضی میگن اونم اثر داشت. در مجموع رضا خان از اول برنامه‌اش سکولار کردن بود. حالا یکیش هم سکولاریسم و غربگرایی تو حوزه پوشش بود که مقدماتش رو از همون روزهای اولی که برنامه‌هاشو با مشاورت اینها میچید شروع کرد. منتها از لباس متحد و شکل و کلاه پهلوی و کلاهای خاص دیگه‌ای که بعد اومد شروع کرد
تا رسید به کشف
حجاب. و رضا مثلا تو تیر ماه همون سال علیه همین داستان لباس متحد و شکل و اون لباسای خاص مردم تو قیام گوهرشاد شکل دادن، که همون موقع هم در برخی از مدارس دخترانه تو شیراز و جاهای دیگه کشف حجاب شروع کرده بودن.
بله.
ولی هنوز رسما اعلام نکرده بودن. و همون موقع هم تو مخالفت هایی که علما و دیگران کردن به همین نکته گفتن که این لباس متحد و شکل مقدمه کشف حجاب و از همینجا جلوش گرفته بشه. بلازا اینا برنامه هایی بود برای اینکه پوشش ما رو غربی بکنن، که خب تبعاتش هم دیدیم دیگه، یعنی وقتی حجاب برداشته بشه بی‌حیایی بیشتر میشه، روابط نامشروع بیشتر میشه و مفاسد اجتماعی و قفلت از حتی کار درست و پیشرفت مملکت، درس خوندن، کار علمی کردن، کار قوی اقتصادی کردن و اینها خب موانعی است که این نوع وضعیت های فرهنگی در کشورها ایجاد میکنه. بنابراین این اتفاق با این روی کرد و با اون مشاوره های سکولارها و غربگیره ها تو کشور پیاده شد.
بله خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسامان انقلاب، اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید به راحتی روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، وارد فضای رادیو معارف بشید، برنامه پرسامان انقلاب رو جستجو کنید. آرشیو برنامه پرسامان انقلاب در دسترس شماست که امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روابط بین الملل تألیف آقای دکتر علیرضا دانشیار رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. مؤلف در این کتاب به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر روابط بین الملل پرداخته. به زعم وی انقلاب اسلامی نظریه های غربی روابط بین الملل از جمله نظریات مدرن و پست مدرن را دگرگون کرده و در دو سطح فرهنگی و سیاسی بر روابط بین الملل تأثیر نهاده و گفتمان فرهنگی لیبرالیسم را به چالش کشیده. همچنین ادبیات جدیدی را در سطح روابط بین الملل به وجود آورده که ادبیات موجود روابط بین الملل را نقد و نفی می‌کند. به زعم وی انقلاب اسلامی بزرگترین تحول در عرصه سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود که منجر به طرح مباحث عمده‌ای در روابط بین الملل شده. چگونگی اثرگذاری انقلاب اسلامی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از نوعی پایبندی به اصول و جانبینی خاصی نشأت گرفته که منجر به واکنش‌های مختلفی از سوی بازیگران روابط بین الملل شده. انقلاب اسلامی در سطح روابط بین الملل در سه حوزه مهم عقیده، اخلاق و رفتار منتقد جدی وضعیت کنونی روابط بین الملل به شمار می‌رود. به زعم مؤلف گذشته از اینکه عرصه روابط بین الملل بیشتر با توجه به رفتار واقعی کشورها و نوع تعامل آنها با قدرت‌های جهانی ارزیابی می‌شود، انقلاب اسلامی در طول حیات سیاسی خود همواره بازتابی از کنش‌ها و واکنش‌های متقابل گفتمان معترض با گفتمان غالب و از جمله لیبرالیسم بوده، تأثیری که در طول تاریخ بعد از مدرنیته انکارناپذیر می نماید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روابط بین الملل تألیف آقای دکتر علیرضا دانشیار از انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی با ما همراه بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شاید کتاب مورد استفاده شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم به شماره 0917 4 شماره آخرشون 8426 این سوالو فرستادن. با سلام، ما از سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا که فرمودند آب و برق را مجانی میکنیم از طرف کسانی که انقلابی نیستند خیلی تحت فشاریم. میگن امام سر حرفش نموند، لطفاً توضیح دهید.
بله، ما همیشه وقتی این سوال مطرح میشه میگیم هیچ وقت امام در بهشت زهرا حرفی نزدند. اولا امام این حرفو زدند ولی تو بهشت زهرا نگفتند و خیلی هم مشهور شده، چون سخنرانی بهشت زهرا امام مال قبل از انقلاب موجوده. بله، منکرش هم نیستیم. همیشه وقتی میگیم میگه نه آقا گفته، سانسورش کردن. نه آقا، امام این حرفا رو زدن، جای دیگه گفتن و بعد از پیروز انقلاب هم گفتن. یعنی اون 12 بهمن توی بیزر هم حرفی نزدن.
درست.
اصل این مجانی کردن آب و برق رو دولت موقت مطرح کرد، امام نگفتن، دولت های بازرگان مطرح کردن و اونها گفتن که ما میخوایم آب و برق رو و از جمله شاید اتوبوس رو مثلا برای اقشار کم درآمد مجانی کنیم. خب حالا بعضی میگن این وعده رو امام داد بعدم بهش عمل نکرد. به گونه‌ای اینو میگن که بله، کنه با این وعده مردم انقلاب کردن که این اتفاق بیفته، حال نشد، سر مردم کلا گذاشتید. اولا این وعده قبل از انقلاب داده نشد هیچ وقت. ثانیاً امامی حرف اصلا نزد. ثالثاً دولت موقت گفت، اونم بعد از انقلاب گفت. امام هم گفتن کار خوبیه اگه بخواد این کار رو بکنین که برای محرومین اونم نه برای همه. این حرف کن همه میگن که آقا قرار بود آدم مجانی قرار نه آدم برای همه مجانی بشه، اینو برای محرومین و مستضعف قرار بود این کار رو بکنن، یعنی یه کمکی به محرومین بشه در بعضی از هزینه هاشون. و جالب اینه که شما میبینید بعد از انقلاب تا همین الانش هم ما هنوز داریم رو آب و برق و گاز و اینا دولت داره سوبسید میده به مردم.
بله،
یعنی بخشی از هزینه داره دولت میده، اونم تازه برای همه، نه فقط برای محرومین، برای همه داره سوبسید میده. که حالا خود اینم البته محل بحثه. امام فرمودن که این کار خوبیه که شما برای محرومین مستضعف این کارو بکنید. و اتفاقا امام یه جای دیگه اینو میگن، میگن که خلاف اون چیزی که بعضی خوانش برداشت کنن، امام میگن درسته دولت گفته میخوایم براتون آب و برق مجانی کنیم برای محرومین، کار خوبیه، ولی بدونید ما به خاطر این انقلاب نکردیم، ما میخوایم شما رو به بحث‌های تعالی انسانی و اینجور بحث‌ها برسونیم. بلازه اتفاقا امام دارن میگن که به خاطر اینا نبود. بله این هست، ولی اصلا شما توقعتون از جمهوری اسلامی خیلی بالاتر از اینا ببرید. ولذا امام نمیخواستن میگن که ما به خاطر این چیزا انقلاب کردیم، ما به شما قول دادیم. امام هیچ وقت همچین قولی ندادن، فقط تأیید کردن اون کاری که دولت موقت قول داد. و الان هم میزان حمایت و سوبسید یا یارانه‌ای که دولت داره به قشر محروم میده خیلی بیشتر از اون وعده آب و برق مجانیه. یعنی مثلا میگم شما الان به محرومین به حتی به همه مردم بگید آقا آب و برق ایناتون رو مجانی میکنیم، ولی دیگه همه سوبسیدا رو برمیداریم. سوبسید که قول نده بودیم که، یارانه که قول نده بود که. بنابراین کمکی که الان دولت داره میکنه که حتی وظیفه‌ش هم هست، منتی نیست ها، ولی میخوام بگم اینطوری نیست که یه وعده داده شد بعد زیرش زده شد و خلافش عمل شد. خیلی بیشتر از اون دولت اومده به مردم و خصوصا محرومینی که تحت حمایت بهزیستی یا کمیسیون هستن، خیلی بیشتر از اونی که وعده داده شد الان دارن حمایت میشوند. اما در هر صورت دولت وظیفه‌شه اگه میتونه کلشو برای همه مجانی کنه برای مجانی کنه، این کسی چیز نیست. ولی اینطوری نیست که تصور بشه که واقعا یه قولی داده شد و زیر این قول زده شد. و البته اصلا این قول امام نداد، دولت موقت داد.
و حتی همون دولت موقت یا اون نهضت آزادی که این قول رو داره میده تو اون برهه، ظاهرا بیشتر جنبه شعار تبلیغاتی داره، چرا که حتی خودش تا زمان دولت دستش بود این کارم نکرد.
حالا دیگه آره اونم دیگه بله که حالا کاری بودی که اونا باید میکردن.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب استاد ابوطالبی عزیز. اینجا برنامه پرسمان انقلاب هست از رادیو معارف و ما گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه.
در مساف صحناک طوفان ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
ممنونم از همراهیتون تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. خب جناب استاد ابوطالبی 0938 4 شماره آخرشون 4013 شماره تلفن شنونده محترمی است که این سوالا برای ما فرستادن. با سلام، چرا جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا رو کنار نمیذاره تا اون هم دشمنی رو کمتر کنه؟
بله نکته مهم اینجا اینه که کی گفته که حالا دشمنی های آمریکا به خاطر این مرگ گفتن های ماست؟ مثلا چقدر اینا واقعا تو دشمنی آمریکا اثر گذاشته؟ کجا آمریکا الان مثلا توی برقراری روابط یا توی مثلا حل کردن مشکلات فی ما بین، هیچ وقت آمریکایی‌ها نمیدن بیان که خب شما شعار مرگ بر آمریکا دیگه ندید تا مثلا با شما حل بشه، که همچه حرفی بوده. اونا میگن شما حقوق بشری که ما میگیم رعایت کنید، موشک نسازید، نمیدونم بحث هسته‌ایتون رو تعطیل کنید، تو منطقه دخالت نکنید، به فلان و فلان کمک نکنید. و نکته بعدم اینه که اساسا اگه حالا مثلا ما این شعار رو برداشتیم چه مشکل از آمریکا حل میشه؟ اینم نیست. و نکته بعد اینه که آمریکایی که علیه ما کودتا کرده، ما رو تحریم کرده، تحریم دارویی و پزشکی کرده، عده‌ای به خاطر همین جرمشون از دست دادن، هواپیمای مسافربری ما رو زده، کودتا علیه ما طراحی کرده. خدمت شما عرض کنم که به شکل‌های مختلف ضربه‌های نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و مالی به ما زده. حالا ما یه مرگم نگیم، این چه منطقیه؟ چرا از اون ور نمیگید بگید آمریکا پولایی که از ما مصادره کرده برگردونه، تحریما رو برگردونه، ما دیگه بهش مرگ نگیم؟ طبیعی این ور با درسته.
بله.
کسی اومده که داره به من یه ظلم و جنایتی میکنه بگه دیگه این کارو نکن. اول اومده ظلم کرده، ما که اولش نگیم، مگه ما گفتن که آمریکا اومد جنایت کرد، اموال ما مصادره کرد، شاه جانی و خائن رو به ما تحویل نداد، ما شروع کردیم مگه با آمریکا گفتن. پس آمریکا باید بیاد از کارهای بعدش دست برداره تا ما مقابله به مصر، تازه ما مقابله به مصر نکردیم، ما یعنی با اون همه جهات ما یه مرگ گفتیم. ما نه آدمی از آمریکا یا کشتیم، نه تحریمی علیه آمریکا وضع کردیم، نه مشکل اقتصادی اون مدلی که او وضع میکنه برای وضع کردیم. ما نهایتا داریم ابراز نفرت میکنیم از آمریکایی هایی که ما ظلم کردن.
جای ابوطالبی دشمنی رو برای اولین بار کی شروع کرد؟ ما یا آمریکا؟
آمریکا شروع کرد.
بعضی میگه ما رفتیم سفارت رو گرفتیم.
نه دیگه آمریکایی‌ها اولا اومدن اون شاهی رو که جنایت کرده گفتیم ما نباید به این پناه بدید. کسی دزدی اومده خونه شما، بعد یه نفر میاد این دزد رو میگیره بهش پناه میده، خب شما داری ظلم میکنی. شما میگم آقا اون دزد رو من پسش بده، من تحویل پلیسش بدم یا من مجازاتش کنم، او تحویل نمیده. شما میری مقابله میکنی با اون کار بده او. پس او شروع کرده. تازه داستان سفارت هم تمام شد. اصلا فرض کنید ما ریختیم تو سفارت آمریکا، میگیم که من مجبور میکنم کارو قطع کنیم که دیگه دشمنی نکنه. فرض کنید مردم ما یه عده ریختن جمعون داغ شدن ریختن سفارت آمریکا. خب چی شد؟ یه عده گروگان گرفتن، گروگانا رو که پس دادن آخرش.
بله.
یه قراردادی هم امضا کردن که بازم آمریکا به اون قرارداد هم عمل نکردن.
بله.
بعد آمریکایی‌ها اموال ما رو بلوکه کردن، همه کارشونو کردن. خب دیگه چقدر تلافی می‌خواستن بکنن، ولی بازم ادامه دادن. یعنی بعدم تازه قبل از اون داستان سفارت، اینا از قبل از پیروزی انقلاب می‌خواستن مانع پیروزی بشن.
بله.
بعد در همون اوایل پیروزی دنبال کودتا و حرفا بودن. یعنی این دشمنی آمریکا قبل از تسخیر سفارت شروع شده، حتی در زمان مصدق هم گام دشمنی کرده. چرا آمریکایی‌ها اومدن علیه مصدق کودتا کردن؟ مصدق که دیگه مگه اون میکنه میگفت، مصدق که دیگه از حزب الله لبنان دفاع نمیکرد، مصدق که دیگه مشکلات حقوق بشر از درون نداشت، مصدق که دیگه موشک نداشت، مصدق که هسته‌ای نداشت، چرا علیه مصدق به عنوان یک نیرویی که از بدنه انتخابات مردمی به قدرت رسیده بود کودتا کرد آمریکا؟ مصدق که روابطش با آمریکا هم خوب بود. پس دشمنی آمریکایی‌ها از قدیم با ما بوده، خودشون هم میگن اونجا ما دشمنی کردیم با ایران. قبل انقلاب هم که میخواست پیروز بشه مانع تراشی کردن، به شاه کمک کردن، بعد از پیروزی شاه رو پناه دادن، میگفتیم این کارم نکنید، کودتا علیه ما طراحی کردن. بعد حالا ما تازه یه سفارت ملتمون یه طرف تاریخ اشغال کردن، اونم با یه قرارداد تمام شد، حل و فصل شد.
مهده.
و بیش از اونها از ما به اصطلاح تلافی کردن، اموال مصادره کردن و اینها چیز شد. بعد دوباره چرا جنگ رو انداختن؟ چرا هواپیما مسافربری ما رو زدند؟
ببینید
اینا در حقیقت همش دشمنی های دائمی آمریکاست که ما نهایتا به یه مرگ گفتن اکتفا کردیم. اینم نگیم
و حتی سردار سلیمانی ما رو زدیم.
بله، حال دوباره سردار سلیمانی رو به شهادت رسوندن و این همه ترور جنایت، جنایتکارانی مثل منافقین رو حمایت کردن، صدام رو حمایت کردن، پناه دادن و سایر جنایت هایی کردن. پس اونا باید دشمنیشون رو دست بردارن تا ما هم تازه فقط از یه ابراز نفرت، یعنی میگه که اومده تو گوش شما زده، میگه آخم نگو چرا منو زدی، آیا آدم بد جنس، آیا آدم فلان.
خب جناب استاد ابوطالب، در دقایق پایانی برنامه تا فرصت داریم، اگر اجازه بدید یک سوال دیگه هم بخونم و اینو بهش پاسخ بدید. شنونده محترم به شماره 0914 چهار شماره آخرشون 1167 این سوالو فرستادن: رفتن به مناطق جنوب چه فایده‌ای داره که این همه هزینه میکنن؟ هزینه‌ش هم به کنار، این روایتگر با احساسات جوونا بازی میکنه، بچه مردم قد گریه میکنه که بیهوش میشه.
حالا البته ما که کم دیدیم کسی اونجا گریه کنه که تا بیهوش بشه.
الان هم که البته مدت از بوده کرونا تعطیله. بله.
ولی حالا مواردی هم بله میشه استثناء، از اون چند میلیون نفری که میرن مواردی هم ممکن اتفاق براشون بیفته. ببینید اصل این که حالا یه نفر گریه میکنه بیهوش میشه به دلیل اینکه اونجا اون شرایط میمونه، نمیست که بگه آقا شما روزه امام حسین هم نخونید چون یه دقش میکنن. این که معنا نداره که. خب مصیبت انقدر سنگینه که اتفاق میفته، یا اون فضای جبهه جنگ هم همینطوره. پس حالا که یه تعداد محدودی همچون مشکلی براش میاد، اصل مسئله که نمیشه تعطیل کرد. نکته بعدم اینه که همیشه این گریه کردن و بیهوش شدن بد نیست. اینا خودش اتفاقا بعدن برای اینا یه نشاط روحی ایجاد میکنه. گریه امام حسین، گریه که توی راه نور میره، اینا فرض کنید که اینا افسردگی میره، نه اتفاقا اینا نشاط روحی میره. ولی از شما